بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد يشتبه الحال إذا كان النقل بلفظ الإجماع في مقام الاستدلال. خاطر مبارک دوستان باشه، ما بحثمون در مورد عبارت مرحوم تستری بود. در عبارت مرحوم تستری ایشون عرض کنم خدمت شما، فرمود ما دو تا مقام بحث داریم. یک مقام این بحث بود که آیا به اعتبار نقل سبب کاشف، یعنی نقل اتفاق علما، آیا عرض کنم نقل اجماع حجیت دارد یا ندارد؟ و این بحث رو ایشون گفت ما هم باید از جهت ثبوت بحثش بکنیم و هم از جهت اثبات. جهت ثبوتش رو که جلسه گذشته شروع کردیم این بود که آیا لفظی که ناقل اجماع به کار میبره اساساً دلالت بر اتفاق فقها و علما دارد یا اساساً یه همچین دلالتی نداره. جناب مرحوم تستری ادعاش این بود که عرض کنم این به حسب ظاهر این دلالت وجود داره، یعنی در الفاظ متداول بین فقها مادامی که مانعی منع نکنه ظهور اولیش همین است که مراد فقها از اجماع همون اتفاق کل است. خب این حرفایی بود که ما در جلسه گذشته عرض کردیم. مرحوم تستری در بحث امروزمون این قضیه اشتباه الحال می‌فرماید گرچه ما در جلسه گذشته گفتیم ظاهر الفاظ متداوله بین فقها همین عرض کنم دلالت لفظ بر اتفاق کله، اما گاهی وضعیت مشتبه میشه. یعنی چی؟ یعنی گاهی وضعیت طوریست که ما نمیدونیم آیا همون معنای ظاهر که اتفاق کل است اراده شده یا نه معنای دیگری اراده شده. مثلا طرف اجماع گفته، اتفاق گفته، اما مراد او از این اجماع و اتفاق رؤیت و تکلم با امام است مشافهتن. یعنی مثلا فرض کنید یک دیداری برای او با امام عصر پیش آمده و امام جواب سؤال او رو در مورد حکمی دادن و بعد این آقا برای این که نمیخواد معلوم بشه که خودش از امام شنیده ادعای اجماع میکنه. یا مثلا فرض کنید بعضی از صوفیه عرض کنم میگن کشف واقع میشود گاهی با ریاضت ها، یعنی با ریاضت میگن بعضی ها میتونن کشف واقع بکنن. علی ای حالین گاهی وضعیت مشتبه هست، ما نمیدونیم آیا مراد ناقل اجماع از این اجماعی که گفته چیه. ایشون میفرماد این اشتباه حال با دو شرط اتفاق میفته. خوب آقایون دقت کنن، یک شرط اینه که این اشتباه حال در جای اتفاق میفته که نقل به لفظ اجماع باشه. مثلا بگه هذا الحكم كذا هذا واجب اجماعا، یعنی این اجماع رو اضافه نکنه مثلا به فقها، اجماع رو اضافه نکنه به امامیه. آخه اگر بگه اجماع فقها اجماع امامیه، خب معلوم میشه که همون معنای ظاهری که اتفاق علما باشه مورد نظرشه دیگه. مرادش عرض کنم خدمتان رؤیت و تکلم با امام مشافهتن نمیتونه باشه، یا کشف واقع با ریاضت و امثال اینها نمیتونه باشه. نه، اگر اتفاق فقها اجماع فقها اجماع امامیه باشه طبیعتاً اینجا دیگه همون معنای ظاهری که اتفاق علما باشه مورد نظره. کما این که اگر از لفظ اجماع اتفاق استفاده نکنه بلکه از لفظ اتفاق مثلا استفاده کنه، بازم ظاهرش همون اتفاق علماست. دقت میکنید؟ و دیگه اشتباه حالی در کار نیست، چون کلمه اتفاق ظاهرش اتفاق علماست و چه بسا کسی بگه تصریح در این معنا هم داره. پس شرط اول این است که باید نقل اجماع به لفظ اجماع باشه بدون اضافه به مثل فقها و امامیه و به لفظ اتفاق هم نباشه. شرط دوم این است که نقل اجماع باید در مقام استدلال باشه. یعنی چی در مقام استدلال باشه؟ یعنی در مقابل نقل خلاف ادعای اجماع نکنه. چون اگر در مقابل نقل خلاف باشه، مثلا یک مخالفی رو نام برده که فلان فرد مخالف با این حکم است، در مقابلش میگه، عذرخواهی میکنن، میگه علما نظرشون اینه، اما در مقابلش میگه برخلاف فلانی که نظرش این نیست. دقت میکنید؟ اگر در مقابل نقل خلاف باشه معلوم میشه که مراد از این نظر فقها که در مقابل نقل خلاف اومده مراد اتفاق علماست. همه علما غیر از اون فرد مخالف رو میخواد بگه اینو میگه. اما اگر در مقام استدلال باشه، کار به این که مخالف دارد ندارد و در مقابلش ما بخوایم مخالف رو نقل بکنیم نداریم. اونی که در مقام استدلاله، اون چه براش مهم است این است که دلیل حجت خودش رو بازگو کنه. یعنی میخواد بگه آقا دلیل من و حجت من بین خود و خدا، عرض کنم این قول امامه، نظر عرض کنم اجماعه. خب اینجا طبیعتاً چون کار به اقوال علما و اتفاق نداره، ممکنه یک کسی مشتبه بشه امر برش، بگه شاید این آقا که داره میگه اجماع مورد نظرش مثلا رؤیت و تکلم با امام است مشافهتن. پس خلاصه عرضم تو این یک سطر عبارت مرحوم تستری این است که گاهی وضعیت مشتبه میشه، یعنی ما نمیدونیم معنای اتفاق علما اراده شده باشه از اجماع، و این دو شرط داره. نگاه کنید این یک سطر رو براتون بخونم بعد برم سراغ تتمه بحث. وقد یشتبه الحال، گاهی وضعیت مشتبه می شود، یعنی ما نمیدونیم که آیا همون معنای ظاهر که اتفاق علما باشه اراده شده یا معنای دیگری اراده شده. قد یشتبه الحال اذا کان النقل به لفظ الاجماع، با دو شرط. یک، اونجایی که نقل به لفظ اجماع باشه. ببینید این نقل به لفظ اجماع باشه یعنی اولا به لفظ اتفاق نباشه، بعدم اجماع تنها، نه اجماع علما، نه اجماع فقها، نه اجماع امامیه. چون اگر اضافش کنه به اینا ظاهرش میشه همون اتفاق علما. لذا کلمه اجماع رو بدون مضاف الی و در مقابل مثل اتفاق و امثال اینها استفاده بکنه، و همچنین فی مقام استدلال باشه. فی مقام استدلال باشه در مقابل چیه؟ در مقابل این است که این عرض کنم اجماع رو بگه در مقابل نقل خلاف. چون اگر در مقابل نقل خلاف باشه ظاهر در همون اتفاق علماست و اشتباه حالی دیگه در کار نیست. این دوستان این یک سطر اول که عرض کنم نکته دار بود و توضیح عرض کردم. این لکن من المعلوم چی میخواد بگه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان، این لکن من المعلوم میخواد بگه خب حالا اگر موردی اشتباه حال درش اتفاق افتاد، یعنی حال مشتبه شد، وضعیت مشتبه شد و ما نمیدانیم مراد ناقل اجماع از این اجماع چیه، اینجا چه کار باید بکنیم؟ مرحوم تستری برای کشف رأی امام در کشف القناع، دوستان اینو مقدمتاً عرض میکنم، 12 وجه ذکر کرده. دقت میکنید؟ مرحوم تستری برای کشف رأی امام در کشف القناع خودش 12 وجه ذکر کرده. در اینجا عبارتی که شیخ انصاری از مرحوم تستری نقل میکنه، این عبارت اینو میخواد بگه که اون چه معلوم و روشنه، اون چه مبرهن است، اون چه معلومه، اینه که مبنای ناقل اجماع و مبنای غیر ناقل اجماع بر کشفی که جهال صوفیه نقل میکنن نیست. یعنی مبنای صوفیه رو ندارن، چون ما بحثمون در مورد اجماعی است که فقها امامیه ذکر میکنن، نه جهال صوفیه. آخه جهال صوفیه میگن با ریاضات نفسانی برخی به مقام شهود میرسن و اگر کسی با ریاضت به مقام شهود رسید دیگه حقایق رو درک میکنه و نیاز به دلیل و برهان ندارد، دیگه دلیل نمیخواد، برهان نمیخواد. خب طبیعتا این مورد نظر ناقل اجماع امامیه نیست، یعنی اون کسی که از فقها امامیه میاد نقل اجماع میکنه این مورد نظرش قطعا نخواهد بود. کما این که عرض کنم خدمت شما مبنای مشافهه با امام و نقل قول امام به لسان اجماع مورد نظر نیست. دقت میکنید؟ یعنی مورد نظر ناقل اجماع این نیست که من خودم با امام عصر علیه السلام ملاقاتی داشتم و در اون ملاقات این حکم رو شنیدم، که اگر باشه حجت ها، اما چون وجود یک همچین مسئله در غایت ندرته این مورد رو هم میگذاریم کنار. یعنی حمل نقل اجماع بر این مورد بسیار بسیار نادر مشکله. لذا جناب تستری میفرماید از این دوتا امر که بگذاریم تعین پیدا میکنه نقل اجماع در سایر اسباب، یعنی اون 10 مورد دیگه، آخیشون 12 مورد ذکر میکنه دیگه، میگه این 2 مورد رو که بگذاریم کنار عرض کنم تعین پیدا میکنه سایر اسباب و از هر اون موارد 10 گانه، یعنی بین اون 10 مورد از هرش و ظاهرترینش در صورت اطلاق اجماع این است که ما اجماع رو حمل کنیم که ناقل اجماع از طریق قطع یا ظن معتبر بر اتفاق کل اطلاع پیدا کرده. یعنی طبیعتا ما باید حملش کنیم بر این که مراد ناقل اجماع اتفاق کل علماست. حالا اتفاق کل علما نمیخوایم بگیم اتفاق کل علمای تمام اعصار، چه بسا اتفاق کل علمای مثلا عصر واحد باشه، که حالا اینا رو یواش یواش بهش میرسیم. پس از هر اون موارد 10 گانه باقی مانده میشود نقل اجماع از طریق قطع یا ظن معتبر بر اتفاق کل، که ما از طریق قطع یا ظن معتبر بگیم این آقای ناقل اجماع اطلاع پیدا کرده بر اتفاق کل. حالا مرحوم تستری برای این ظهور حمل بر اتفاق کل چند تا قرینه میاره، چند تا معید ذکر میکنه. من این معیدات رو یکی یکی براتون عرض بکنم. ببینید یک معید اینه که جماعتی تصریح کردن که معنای اجماع عند الفریقین یکیست، یعنی گفتن آقا معنای اجماع نزد شیعه و سنی یکیه. خب شما میدونید عامه اهل سنت مرادشون از اجماع اتفاق کله، یعنی اجماع رو به اتفاق کل معنا میکنن. حالا لااقل اگر در عمل هم ملتزم نیستن به این مسئله، اما به حسب ظاهر اینجوری معنا میکنن. خب طبیعتا اگر این حرفو زدیم پس نزد شیعه هم ظاهرش همون اتفاق کله، چون این آقایون گفتن معنای اجماع عند الفریقین یکی. این یه قرینه. قرینه دوم این است که گاهی فقها ها میبینیم اجماع را در مقابل شهرت قرار میدن، پس معلوم میشه اجماع بالاتر از شهرته و طبیعتا اونی که بالاتر از شهرته میشه همون اتفاق کل. وقتی میخوان مثلا در شهرت مبالغه کنن میگن این شهرت اونقدر افرادی که این شهرت رو عرض کنم تشکیل دادن زیادن، اونقدر افرادش زیادن که عرض کنم خدمت شما کاد ان تکون اجماعا، این شهرت اینقدر عرض کنم قوی هست که نزدیکه که به حد اجماع برسه. خب اینم نشان دهنده این است که اجماع از شهرت بالاتره و به همون معنای اتفاق کله. قرینه سوم این است که گاهی میبینیم در عبارت فقها اینجوری میگن، میگن ان کان هذا مذهب فلان فالمساله اجماعیه، یعنی همه علما نظرشون یک چیزه غیر از مثلا آقای زید، غیر از آقای عمرو. بعد این فقیه میگه اگر عمرو یا زید هم نظرشون همین بود دیگه اجماعی میشد. پس معلوم میشه دوستان عرض کنم خدمت شما این مراد از اجماع اتفاق کله، که اگر یک نفر مخالفه میگن، اگه یک نفر موافق میشد مسئله میشد مسئله اجماعی. خب ببینید این موارد و قرائن و شواهد و مؤیدات نشان میده که لفظ اجماع ظاهر در اتفاق کله. اون وقت در پایان این قسمت ایشون میفرماید که اگر ما توجه به قرائن خارجیه کردیم، دقت میکنید، و به نتیجه نرسیدیم، در این صورت یؤخذ به ما هو المتیقن او ظاهر. خب اگر ما قرائن خارجیه رو بهش توجه کردیم و به نتیجه نرسیدیم، طبیعتا یا به ظاهر باید عمل بکنیم و اگر ظهوری وجود نداشت طبیعتا باید به متیقن عمل بکنیم. حالا این قرائن خارجیه که ایشون میگه، میفرماید این قرائن خارجیه ممکن از جهت عبارت باشه، ممکن از جهت مسئله باشه، ممکن از جهت نقله باشه. اجازه بدید توضیحش رو عبارت براتون عرض میکنم، بلکه بتونیم یه مقداری بیشتر بخونیم. نگاه کنید عبارت رو. لکن من المعلوم، دقت کنید، ان مبناه و مبنا غیره، اون چه روشن و معلوم است این است که مبنای ناقل اجماع و مبنای غیر ناقل اجماع، مبنای ناقل اجماع و مبنای غیر ناقل اجماع، لیس علی الکشف، مبنای ناقل اجماع و غیر ناقل اجماع بر اون کشفی نیست که الذی یدعیه جهال الصوفیه. چون جهال صوفیه چی میگن؟ میگن با ریاضات نفسانی انسان میتونه به مقام شهود برسه و وقتی به مقام شهود رسید حقایق رو درک میکنه و دیگه نیازی به دلیل و برهان نداره، هرچی درک کرد اون میشه مثلا واقعیت و حقیقت. خب این حرف حرف جاهلانه است، لذا میگه این حرفی که جهال صوفیه عرض کنم خدمت شما ادعاش رو میکنن که مبنای کشف باشه به این توضیحی که عرض کردم، مبنای ناقل اجماع نمیتونه این باشه، دقت میکنه، چون فرض این است که ناقل اجماع فقیه است، فقیه شیعه است، فقیه امامی است و هیچ کدوم از فقهای امامیه هم چرفی رو نمیزنن. ولا علی الوجه الاخیر، مبنای ناقل اجماع اون وجه اخیر هم نیست. این وجه اخیر یعنی از اون 12 وجهی که جناب توستری در کشف القنا ذکر کرده، اون وجه 12 هم نیست. حالا اون وجه 12 یعنی چی؟ اون وجه 12 یعنی فرض مشافهه با امام. آخه وجه 12 این است که بگیم ناقل اجماع مشافهتا خودش از امام یک کلامی رو شنیده، مثلا در یک ملاقاتی با امام عصر علیه السلام مطلبی رو شنیده، اما نمیخواد این رو مطرح بکنه، نمیخواد بگه آقا من با امام عصر ملاقات داشتم، بلکه این رو به لفظ اجماع میاره، میگه هاذا کذا اجماعن، حالا از امام شنیده ها، اما میگه هاذا کذا اجماعن. ایشون میفرماد این وجه اخیرم نیست، یعنی مبنای نقل اجماع این وجه اخیرم نیست. الذی ان وجد فی الاحکام ففی غایت الندره، که اگر یه همچی چیزی وجود داشته باشه در غایت ندرته و ما نمیتوانیم نقل اجماع رو حمل کنیم بر یک موردی که فی غایت ندره است. خب پس دو مورد از اون 12 مورد رو ما زدیم کنار، گفتیم این دو مورد نمیتونه باشه. مع انه علی تقدیر بناء الناقل علی، با این که بر فرض بناء ناقل بر این وجه اخیر و ثبوت این وجه اخیر، این علیه و ثبوتهی رو عرض کنم خدمت شما، بزنید به اون بله وجه اخیر، یعنی بر فرض بناء ناقل بر این وجه اخیر، بر فرض ثبوت این وجه اخیر واقعا کافن فی الحجیه، ما قبول داریم اگر این وجه اخیر باشه در حجیت کفایت میکنه، چون خودش مستقیما از امام علیه السلام شنیده. اما گفتیم چون در غایت ندرت است، حمل نقل اجماع برش جائز نیست و درست نیست. خب فاذا انتفى الامران، حالا که این دوتا امر منتفی شد، یعنی اون بناء علی الکشف و اون وجه اخیر که منتفی شد، تعین سائر الاسباب المقرره، اون سائر اسباب مقرره یعنی اون 10 تا وجه دیگری که مرحوم توستری در کتاب کشف القناع خودش آورده، اونا تعین پیدا میکنن. خب حالا از بین اون 10 مورد کدوم یکی ظاهرتره؟ میگه و از هرها غالبا اندل اطلاق حصول الاطلاع الاتفاق الکل فی نفس الحکم. از هر این سائر اسباب، از هر این اسباب غالبا نزد، عرض کنم خدمت شما، بله، اندل اطلاق، اندل اطلاق یعنی جایی که قرینه صارفه نداشته باشیم برای لفظ اجماع. خب اگر قرینه صارفه داشته باشیم از محل بحثمون خارجه، اما اگر قرینه بر یک معنای خاصی نداشته باشیم، از هرش این است که بگیم حاصل شده اطلاع. اطلاع یعنی اطلاع ناقل اجماع، یعنی ناقل اجماع اطلاع پیدا کرده، حالا یا به طریق قطع یا به طریق ظن معتبر. ظن معتدن به یعنی ظن معتبر که قابل اعتناست. اطلاع پیدا کرده ناقل اجماع الاتفاق الکل فی نفس الحکم، یعنی او با علم به این که فقها همشون اتفاق دارن بر نفس حکم اومده نقل اجماع کرده، و این میشه همون دلالت النفس علی السبب. و لذا حالا میخواد یه قرائن و شواهدی و مؤیداتی بیاره، میگه و لذا صرح جماعت منهم، و رو همین حساب تصریح کردن جماعتی از علما به اتحاد معنی الاجماع عند الفریقین، به این که متحد است معنای اجماع عند الفریقین. این که میگن نزد شیعه و سنی معنای اجماع یکیه، خب از اون طرف هم ما میدونیم معنای اجماع نزد، عرض کنم خدمت شما، اهل سنت، علمای اهل سنت اتفاق کله، پس معلوم میشه نزد شیعه هم همین معنا رو داره. این یکی. دومین شاهد و قرینه اینه و جعلو هم مقابلا لشهرت، و قرار دادن اجماع رو در مقابل شهرت، قرار دادن اجماع رو در مقابل شهرت. این که در مقابل شهرت قرار دادن، معلوم میشه اجماع بالاتر از شهرته، و الا اگر عرض کنم به اندازه شهرت بود که نمیگفتن اجماع، پس معلوم میشه اجماع به معنای اتفاق کله. و ربما بالغوا فی امرها، و چه بسا مبالغه میکنن علما در امر شهرت، به انها کادت تکون و اجماعا، به این که میگن این شهرت نزدیک است که این شهرت به اجماع برسه. این که میگن نزدیک به اجماع برسه، معلوم میشه عرض کنم اجماع یه چیزی بالاتر از شهرته. و نحو ذلک. و ربما قالوا، قرینه سوم هم اینه، انکان، گاهی علما اینجوری میگن، میگن انکان هازا مذهب فلان فالمسئله تو اجماعیه. میبینن همه علما تا مثلا فرض کنید زمان مرحوم علامه یک نظر رو دارن، اما مرحوم علامه یه نظر دیگر رو داره، بعد یه فقیهی میاد میگه اگر علامه هم نظرش همین بود مسئله میشد اجماعی. خب این نشان دهنده این است که اجماع به معنای اتفاق کل دیگه، که اینها اینجوری میگن. و اذا لوحظت القرائن الخارجیه، اگر ملاحظه شود، توجه شود به قرائن خارجیه، حالا این قرائن خارجیه ممکنه من جهت العباره باشه، اینا رو دیگه از خارج توضیح ندادم، من جهت العباره باشه یعنی چی؟ یعنی از جهت عبارتی که ناقل آورده. آخه عبارت ناقل فرق میکنه، یه وقت هست میگه اجماعا، یه وقت هست میگه بل اجماع، یه وقت هست نه میگه به اجماع الفقهاء الامامیه کلهم اجمعین، یعنی عبارت یک عبارت روشنیست. ول مسئله، از جهت مسئله، گاهی مسئله مسئله ایست که اصلا توی فقها خیلی وقتا معنون نبوده، مطرح نبوده. خب اون جایی که مطرح نبوده، نمیتونه مراد از نقل اجماع در چنین مسئله اتفاق کل علما بوده، چون اصلا مطرح نبوده که علما بخوان نظر بدن و بر اساس اون نظر ما بگیم اتفاق کل منظور بوده. پس مسئله تا مسئله فرق میکنه. و همچنین نقله، نقله جمع ناقله، یعنی از جهت ناقلین اجماع هم ممکنه قرائن متفاوت باشه. یه وقت هست یه فقیهی عرض کنم نقل اجماع رو برای ما میکنه که عرض کنم خیلی متتبعه، خیلی عرض کنم کثیر التتبعه، اما یه وقت هست نه، اشراف کامل نداره، ضعیف التتبعه، یعنی آدم تا آدم تو نقل اجماع متفاوته. حالا ایشون میفرماد اگر قرائن خارجیه من جهت العباره و المسئله و النقله رو ما ملاحظه کردیم، اما وقت تلف الحال فی ذلک، وقت تلف الحال فی ذلک یعنی وضعیت مختلف شد. مختلف شد یعنی چی؟ یعنی استظهار کاملی برای ما به دست نیامد، نتونستیم به نتیجه خوبی برسیم. خب اگر اینجوری شد، اینجا فیؤخذ بما هو المتیقن اب الظاهر، اینجا باید ما اخذ بکنیم به اون چه که متیقن است یا اون چه که ظاهره. ببینید آیون، این عبارت مرحوم تستری که با او ظاهر رو به متیقن عطف کرده، خب این ظاهر اولیش یا تخییره یا تردیده. مثلا ایشون مردد بوده که آیا اخذ به متیقن بکنیم یا اخذ به ظاهر، یا نه میگه آقا شما مخیرید، هر کدوم رو دلتون میخواد عرض کنم خدمت شما میتونید اخذ بکنید. اما گرچه ظاهر عبارت اینه، اما برخی از موحشین مثل الوسائل اینا گفتن آقا مراد این معنای ظاهر عبارت نیست، مراد اینه که اگر ظهوری داشته باشه کلام، ما به همون ظهور اخذ میکنیم. درست شد؟ اگر ظهوری پیدا بکنه ما به همون ظهور اخذ میکنیم، که مثلا بگیم ظاهر اجماع همون اتفاق کل علماء عصر واحد است مثلا. ها؟ خب اگر ظهور داشته باشه ما به همون ظهور اخذ میکنیم، اگر ظهوری نداشته باشه طبیعتا عرض کنم باید بریم سراغ قدر متیقن. پس در واقع ها قدر متیقن میشه یک امری بعد از این که رتبتن ها بعد از ظهور میشه، اگر ظهور داشت فبه ها، اگر نداشت قدر متیقن. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد میفرماد و کیفکان، خلاصه دوستان، فحیث دل اللفظ ولو به معونت القرائن علی تحقق الاتفاق المعتبر کان معتبرن. اگر این کانم عرض کنم در واقع جواب حیث و دلاله است، یعنی هر جا که دلالت بکنه لفظ ولو به معونه قرائن بر تحقق اتفاق معتبر، اینجا طبیعتا اون عرض کنم دلالتی که لفظ میکنه معتبر است و الا فلا، و اگر چون این دلالتی هم نداشته باشه طبیعتا برای ما معتبر نیست و حجت نخواهد بود. تمام اون چه که دوستان ما تا اینجا عرض کردیم مقدمه، عرض کنم خدمت شما، اول از اون مقدمات، عرض کنم خدمت شما، بله، سگانه ایست که ایشون در اون مقام اول میخواد ذکر بکنه. حالا بریم سراغ مقدمه دوم. ببینید دوستان در این مقدمه دوم خوب دقت کنید، میخوایم این سوال رو پاسخ بدیم، یعنی بریم سراغ اون جهت اثبات. آخه ما قبل از اون مقدمه اول گفتیم و هی مبنیت من جهت ثبوت و اثبات، الان مقدمات دیگه، مقدمه اول اون جهت ثبوت بود، حالا میخوایم بریم سراغ جهت اثبات. در این مقدمه دوم در واقع دوستان میخوایم این سوال رو پاسخ بدیم که آیا اجماع منقول از جهت نقل سبب و کاشف، سبب و کاشف اتفاق علماست، اون اتفاق علمایی که سبب و کاشف از رأی امامه، آیا اجماع منقول از جهت سبب و کاشف حجت یا حجت نیست؟ سبب و کاشف عرض کردم اتفاق علماست، که حالا یا ملازم است با رأی امام، قول امام، یا ملازم است با دلیل معتبر، ولو اون دلیل دلیل ظنی باشه، اما بالاخره دلیل ظنی معتبره، آیا این حجت است یا نه؟ خوب دقت کنید، من این رو یه مقداری روشنش بکنم. ببینید ما تو مقدمه اول چی گفتیم؟ گفتیم الفاظ ناقل اجماع دال بر سبب و کاشفه، یعنی ظاهر اولیش همین اتفاق علماست، که عادتا این اتفاق علما ملازم با قول امام یا ملازم با دلیل معتبر است. اما تو مقدمه دوم میخوایم ببینیم آیا چون این نقلی برای منقول الی حجیت هم داره؟ آخه این نقل رو ناقل نقل کرده برای من، اما از کجا برای من حجت باشه؟ چون من منقول الی که خودم این سبب و کاشف و اتفاق علما رو تحصیل نکردم، بلکه میخوام به نقل ناقل اجماع اعتماد بکنم. سوال اینه که آیا من میتونم یه همچه اعتمادی رو بکنم یا نه؟ چون ممکنه کسی بگه آقا ادله حجیت خبر واحد فقط نقل سنت معصوم رو حجت قرار میده، نه نقل چیزای دیگر رو. پس در واقع ها مرحوم توستری میخواد ثابت کنه که ادله حجیت خبر واحد فقط نقل سنت رو حجت قرار نمیده. ادله حجیت خبر واحد هم نقل سنت و نقل روایاتی که احکام رو برای ما بیان میکنن اونا رو حجت قرار میده، هم نقل اجماع رو مثلا چیزای دیگر رو. چون نقل اجماع که مستقیم نقل رأی امام نیست که، نقل اتفاق فقها است که البته اون اتفاق فقها ملازم است با رأی امام. حالا مرحوم توستری در این مقدمه دوم می‌فرماید نقل سبب حجیت دارد و ما میتونیم برش تکیه کنیم. به چه دلیل؟ جناب مرحوم توستری دوستان به سه تا دلیل اینجا تمسک کرده، یعنی سه تا دلیل آورده، گرچه دلیل اولش دوستان مثال‌های متعددی دارد. دقت می‌کنید که حالا مفصلم هست باید عرض بکنم خدمتتون. من اجازه میخوام این یک سطر رو براتون بخونم، بعد یه جاهایی رم بگم یه چیزایی بنویسید تا بقیهش انشالله بمونه برای جلسه آیندم. ببینید از ثانیه حجیت و نقل سبب المذکور، این سبب مذکور یعنی همون سبب کاشف که سبب کاشف ما اتفاق علماست، حجیت دارد. میخوام اینو اثباتش کنیم، این همون جهت اثباته، اثبات بکنیم که حجیت داره نقل این اتفاق فقها، یعنی این برای منقولون علیه حجته و جواز و تأویل علیه. دیگران که ناقل اجماع براشون نقل میکنه میتونن تکیه کنن بر این سبب مذکور. این وذلک لانه، بالاش بنویسید دلیل یک. دلیل یک صفحه بعد، عرض کنم اون اواخر صفحه، سر پاراگراف آخر صفحه، و یدل علیه مع ذلک، اونجا بنویسید دلیل دوم. یک سطر بعدش و مقتضا کفایت الزن، اونجا بنویسید دلیل سوم. ایشون برای این مقدمه دوم که حجیت نقل سبب مذکور باشه سه تا دلیل آورده. من دیگه اجازه میخوام چون واردشم نمیرسم تو این وقتی که برام باقی مونده، که البته خیلی هم باقی نمونده، چیزی خیلی پیش برم از عبارت، دیگه تتمش رو بمونه انشالله برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.